بپردازیم به موانع خلاقیت، میگه موانع تفکر خلاق. انسان همونجوری که من قبلا هم اشاره کردم، مثلا انسان ذاتاً موجود خلاقی هست، فقط اون چیزی که خلاقیت محدودش میبرد به سمت محدود کردن خلاقیت، تربیته. یعنی زمانی که ما شروع میکنیم به بچه هامون ارزش ها و باید نواید و بد و خوب و اینا رو یاد دادن، هزینه ای که داره این آموزش ها معمولا محدود شدن قدرت خلاقیت بچه هاست. و این به هر حال ما برای اینکه بر این محدودیت آموزش غلبه بکنیم، یه زمانهایی میگیم ما باید چیکار بکنیم بتونیم که خودمون رو یه تایمایی به خودمون بدیم که تو اون تایما همه ارزشیابی‌های اخلاقی و علمی و منطقی و اینا رو همه رو بذاریم کنار و ما بشینیم فقط به تفکر، به تولید فکر بپردازیم. بله بله.
همیشه بین در واقع چیزی که به دست میاد با چیزی که از دست میدید یه توازنی باید برقرار باشه. این تربیتی که شما حالا اون سیستم ارزشی رو یاد میدید یا در واقع حالا یه سری آموزش میدید، این اصلا خوبه کلاً؟ حالا از بالانسی که در واقع داره، چون شما ما کسی که در این زمینه کار کردید، شما میگید که خلاقیت رو میگید اجازه نمیدید، در این حال آموزش هم بالاخره باید از این سن شروع کنید یاد بدید. خب حالا این دو تا رو چجوری مثلا باید این بالانسش انجام بدیم که این در واقع این دو تا از بین نرن، هیچ کدومش قربانی یکی دیگری نشه، در این حال اون سیستم ارزشی یا چیز درست یاد
دقیقاً بگیم. یعنی ما باید بر این دو تا دیدگاه تو تربیت، توی ما نظریای تربیتی دو تا دیدگاه داریم. یه دیدگاه میگه که آقا کاملا اصلا تربیت یعنی که شما یه سری ارزش رو باید نباید به بچه‌ها یاد بدی، قواعد یاد بدی، رشنال فکر کردن رو یاد بگی، منطقی بودن رو یاد بدی، بذارش توی چارچوب. یه دیدگاه، حالا این دیدگاه سنتی، یه دیدگاه مدرن اومد گفت آقا همه چیزا بردارید بذارید روش بکنه. بعد دیدن که خب خیلی جاها خور برخورد کردن به یه سری بد اخلاقی ها و به اصطلاح قانون شکنی ها و هنجارشی که جامعه در معرض خطر قرار گرفت. حالا میان میگن، حالا به اصطلاح دیدگاه پست مدرن اومد گفت که نه آقا باید ما ارزش ها رو نگه داریم، اون آزادی رشد خلاقیت رو هم بگذاریم، اما اینا رو زمان بندیش بکنیم. یعنی الان برای همینه که مثلا اومدن خلاقیت آموزش میگن، کلاس خلاقیت میگذارن، یعنی میگن توی تایمایی شما توی زمانهایی همه چیز رو بذار کنار، فقط ذهنت رو رها کن توی تایمایی تا یاد بگیری که به صورت منیج شده، مدیریت شده، ما یک زمانهایی از قید باید نبایدها، رول ها، مست و شود ها، ایفتن ها، از قید قواعد بیایم بیرون، برای اینکه یه سری ایده تولید کنیم که بتونیم مسائلی رو حل کنیم، مسائل جدیدی رو بتونیم حلش بکنیم. همینه که مثلا مدل اداره جلساتی که شما قراره توش مسئله حل بکنید، یه مدل اداره جلسات اینه که مشخص میکنن الان ما تو بارش فکری هستیم، الان تو مرحله طوفان فکری هستیم، پس هیچ کس قضاوت نکنه، بذارید هر ایده‌ای میخواد بیاد، بد یا خوب. بعد میگیم خب حالا بارش رو بذاریم کنار، حالا بریم تو کریتیکال، تفکر نقاد. ببینید ما میگیم همزمان شدن تولید تفکر خلاق و تفکر نقاده که مشکل سازه. اون چیزی که آموزش میدن اینه، برای اینکه این مشکل پیش نیاد آقای دکتر، مثلا اینکه ما میگیم این دوتا رو از لحاظ زمانی تفکیک بکنیم، منطقی فکر کردن، اونجایی که ما لازم خلاق باشیم موقتا منطقی فکر کردن را بگذاریم کنار، موقتا ارزش ها را بذاریم کنار، موقتاً باید نباید و بد و خوب و همه چیز بذاریم موقتاً کنار و الان تولید ایده بکنیم. بعد تو مرحله‌ای که می‌خوایم قبل از کاربرد، وقت کریتیکال تینکینگ، تفکر قبل از عمل، قبل از اکت، قبل از عمل، ما باید ایده باید از فیلتر کریتیکال تینکینگ رد بشه. ایده‌ای که ما تولید کردیم باید از فیلتر تفکر نقاد رد بشه تا بتونیم ما روش چیکار اکتی روش انجام بدیم. خب پس این بزرگترین مانع خلاقیت، ارزیابی نقد قبل و حین تولید ایده است. من وقتی که میخوام تولید ایده بکنم موقتا باید بگذارم کنار، موانع دیگه ای، موانع اجتماعی، این که موانع اجتماعی که خب آقای دکتر دیگه اشاره کردن، از هنجارها و باید نبایدهای زیاد اجتماعی گرفته تا محدودیت‌های این که شما ایده شما رو نمیذاره به عمل در بیاد، اینو موانع اجتماعی هست. یک سری موانع ذهنی در درون ذهن خود ماست، نمیشه، فایده‌ای نداره، نمیتونم، من استعدادشو ندارم، ذاتیه، اینا موانع ذهنیه، فایده‌ای نداره، اینا خودگویی‌های ذهنی، موانع ذهنیه. معمولا موانع ذهنی معمولا خیلی نیرومنده توی جلوگیری از خلاقیت. و یه سری خب موانع زیستی ژنتیکی هست که بالاخره یه حد، معمولا ما یه حد متوسطی از IQ نیاز داره خلاقیت. ما حتی آدم های خیلی باهوش با خلاقیت پایین هم داریم، چون خلاقیت یه اسکیله، یه مهارته. ما آدم هایی داریم بسیار باهوشن، خلاقیتشون پایینه. آدم هایی داریم با هوش متوسط و هوش پایین، خلاقیت بالا. مثلا میبینید شما استعداد درس خوندن ندارم، اما استعداد هنرمند خیلی توانمندیه، این خلاقیت بالایی داره دیگه. خب اینا موانع رو پس ما تو خلاقیت اگه از سرامون برداریم، موانع رو حذف بکنیم که صبح تالا راجبی صحبت کردیم، و یه سری تمرینای آزادیه به ذهنمون بدیم، ذهن میره به سمت خلاق شدن. و مراحل خلاقیت، مرحله داره خلاقیت، یعنی خلاقیتی که میگیم تو 40 تا 60 سالگی اوجشه، به خاطر اینه که ما یه دوره 40 ساله اندوزش داشتیم، یعنی دوره که اطلاعات گرفتیم، دنیای پیرامونمون رو شناختیم، یه مرحله اندوزش داره، یه دوره نهفتگیه که معمولا تو اون دوره نهفتگیه که یک ایده جرقه میزنه. حال دیگه به هر حال شما همتون میدونید دیگه، نیوتن و نمیدونم اینشتین و فلان و حالا آرشمیدس و این ماجرای اینا که تو چه مواقعی مثلا اون ایده هاشون به ذهنشون، زمانای رست بوده، زمانایی که معمولا ایده خیلی بعدی تو زمانه رست معمولا یه دفعه به ذهن میرسه، جرقه میزنه. خب بنابراین ما باید حالا فرایند، از این فرایند بخوایم استفاده کنیم، میگه که آقا ما یک زمانهایی باید خودمون رو تحت بمباران اطلاعاتی قرار بدیم، یه زمانهایی باید رست بدیم. خودمون رو چیکار بکنیم؟ مراقبه، مدیتیشن. یعنی چی؟ یه زمانی هیچ کاری نکن با ذهنت، یه زمانی با ذهنت هیچ کاری نکن. و اینجاست، تو این زمانها معمولا ذهن ما استراحت دادن زمان بیکاری نیست. ما زمانی که به ذهن یه آدمی که داره با ذهنش کار میکنه، کار علمی میکنه، تایمایی که به خودش استراحت میده تایمای بیکار، یعنی زمانهای تلف شده نیست، زمانهایی که به مغز فرصت پردازش پنهان میده. و تو این پردازش پنهانه که فرصت میده ایده‌های جدیدی ذهن خلق بکنه. ما ذهن ما دو تا پردازش داره دیگه، پردازش هوشمندانه داره، کانشست داره، آنکانشست داره. پردازش ناهوشدار ذهن ما تو زمانهایی اتفاق میفته که ما یا خوابیم یا داریم استراحت میکنیم. خب این بحث راجبه تفکر خلاق. دائما گفتیم که این تفکر خلاق و نقاد اینا با همدیگه باید درست رابطهشون تنظیم بشه. تفکر نقاد چیه؟ اینا دوستان فکر کنم کاملا اشتراف دارن بشه، یعنی فرایند ارزیابی اطلاعات، فرایند ارزیابی هوشمندانه اطلاعات. حالا چه اطلاعاتی؟ این اطلاعات میتونه افکار خود من باشه، ایده های خود من باشه. اطلاعات میتونه چی باشه؟ اطلاعات میتونه یه سری عقاید اجتماعی باشه و میتونه یه سری انفورمیشن، اخباری باشه که به ما داده میشه. حالا این خبره هر چی میتونه باشه، خبر سیاسی، اجتماعی، علمی، هر چی، اقتصادی، هر چی. و فرایندی که ما نسبت به اطلاعات ما رو از انفعال در میاره و ما رو فعال میبرد به سمت که اطلاعات رو ارزیابی بکنیم، فرایند تفکر نقاده. تفکر نقاد میگن شکگرایی دیگه، یعنی یه جور شما نسبت به اطلاعات نه بدبین باش نه خوشبین، با علامت سوال با اطلاعات برخورد کن. خب به خصوص نسبت به اطلاعاتی که مهمه، یعنی بین زود باوری و دیر باوری، واقع بینی و شکگرایی میشه تفکر نقاد. و همونجوری که گفتیم تفکر خلاق و نقاد دو روی یک سکن، ما با تفکر خلاق ایده تولید میکنیم، با تفکر نقاد اون ایدهی که تولید کردیم را ارزیابیش میکنیم. خب پس این فرایند، فرایند تفکر نقاده. حالا چه فایده‌ای داره دوستان تفکر نقاد؟ اصلا چه سودی داره؟ تو زندگی کجا به درد میخوره به نظر تو؟ یکی از پدیده‌های اجتماعی که خب مثلا خیلی رایجه، پدیده‌های اجتماعی آسیب زننده‌ای که با تفکر نقاد ارتباط داره چیه؟ با ضعف تفکر نقاد ارتباط داره. شایعه مال رواج، مال ضعف تفکر کریتیکال، تفکر نقاد.
خب مقاومت آدمم برای بعد از ازدواج بالا میره دیگه. تفکر نه
چی؟
مقاومت برای بعد از ازدواج بالا میره، مقاومت افراد. آره تفکر نقد رو بفهمه دیگه، بعد از زندگی یه عمر مورد نقد قرار میگیره دیگه تو خونه، بعدش میتونه مقاومت کنه.
خب یه عمر نقدتون میکنه، یه عمر شما حالا همه رو نقد کردید، حالا دیگه تو خونه ازدواج که میکنی یکی از که همه چیزتو نقد میکنه. خب کلن خب پس تفکر نقاد خیلی میتونه تو زندگی با نقش فوق‌العاده موثری میتونه داشته باشه. و میگم ما تو این جمع وقتی دارم صحبت میکنم راجع به مزایای تفکر نقاد نباید خیلی صحبت بکنم، بیشتر باید راجع به بگم آقا تفکر نقاد یه ذره ضعیفش کنید، بذارید خلاقیت بیاد بالا. چون ذهن آکادمیک، ذهن نقاد، مثلا ذهن دانشگاهی، ذهن آکادمیک، ذهن نقاد دیگه، یعنی همه چیز را رو همه چیز علامت سوال میذاره دیگه. این دیگه، این دیگه روح ما دانشگاهی ها اینه دیگه، اصلا ما شخصیتمون به شدت اینجوریه، رو همه چیز زیر سوال میبره. آها بله بله آره آره میگن تو خونه که رفتی آیه چی اینو که درست میگن. آره واقعا همینطوره. ما خود روانشناسه، ما خودمون روانشناسه بسیار در معرض آسیبی، ما فکر نکنید ما حالمون بهتر از بقیه مردم ها، ما همکارم حالمون بهتر از بقیه مردم نیست معمولا. خب اگه بدتر نباشه بهتر هم نیست. ما یکی از چیزایی که توصیه که به ما همیشه استادمون میکردن، الان ما به همکار و دانشجوام میکنیم، یه واقعا روانشناسی تا پشت در خونه، وقتی میری تو خونه جوری بذارش بیرون، و اگه روانشناسی بردی تو خونه نابودی، بچه‌ت رو میخوای تحلیل بکنی، همسرت رو میخوای تحلیل بکنی، اینها. اگه ما واقعا میتونستیم یه همچین کاری بکنیم، بذاریم واقعا مغز و ذهن و استرسا و تنشامون رو بذاریم و بریم بیرون و بریم تو خونه، خیلی اوضاع بهتر بود. دوستان خیلی از من نظر میخوان، میگن برای اساتید چه کارگاهی بذاریم اینا. من همیشه میگم آقا مهارت زندگی مشترک تو خونه خیلی مسئله داریم، تو خونه ها، تو خانواده ها خیلی مشکل وجود داره، مهارت های زندگی مشترک. اما خب حالا هنوز به این جنبندی دوستان نرسیدن. میگم آقا هست، مشکل هست دیگه، چرا انکار کنیم؟ من معمولا اون مشکل جاهایی که مشکلات ما مخفیش میکنیم، مشکلات خانوادگی مونه، به خصوص توی محیط کارمون، اینا رو روش نمیکنیم. میگم آقا حداقل آموزش بذاریم، کلاس بذاریم، ببینیم همون هوش هیجانی در خانواده. خب راندمان، واقعا راندمان شغلی رو خیلی اثر روش میگذاره. و پژوهش‌های صنعتی سازمانی اتفاقا نشون میده که سرریز استرس از خانه به کار، یه پدیده سرریز کار به خانه، استرس از کار به خانه، سرریز استرس از خانه به کار، آقایون بیشتر استرس از خانه به استرس خونه رو تو محیط کارشون سرریز میشه. یعنی راندمان آقایون تو محیط کار بیشتر آسیب میبینه از استرس تو خونه نسبت به خانوما. خانوما کم، آره خانوما کم، برعکس. آره داری. حالا خب بیایم ببینیم ویژگی های تفکر نقاد. کسایی که تفکر نقاد دارن ویژگیشون چیه؟ اول اینکه برخوردشون با اطلاعات پسیو نیستن، در برابر اطلاعات پسیو نیستن، منفعل نیستن، کاملا فعال برخورد میکنن. در برابر اطلاعات چی؟ اطلاعات چی؟ مهم. چون خود این ماجرا یکی از ویژگی‌های تفکر نقاد اینه که ما ارزش، یعنی وزن کشی میکنیم، من چقدر انرژی برای چه کاری بگذارم، چقدر انرژی دارم برای چه کاری میذارم. چون فرایند تفکر نقاد خیلی فرایند انرژی بریه و مغز ما به شدت تنبله. انسان مغزش تنبله. چرا؟ چون انرژی مغز ما 15 وات و این باید کلی یا پروسس انجام بده. بنابراین هر جا بتونه صرف جویی بکنه صرف جویی میکنه مغز، هر چیه بتونه راجبش فکر نکنه سعی میکنه فکر نکنه. حالا اگه ما وادارش کنیم راجب همه چیز فکر بکنه، انرژی مغز ما، انرژی روانمون بسیار تحلیل میره. یکی از خطراتی که آدمای نخبه را تهدید کنه، آدمای نخبه با مغز، از مغز تنبلی ندارن، یعنی مغزشون میخواد چیکار بکنه؟ همه چیزو میخواد آنالیز بکنه، همه چیز. بعد وقت تو خونه که میریم میخوایم همه چیزو آنالیز بکنیم و اونجا مسئله است، میچسبیم موضوعاتی که باید ازش بگذریم، خیلی بهش میچسبیم. پس تفکر نقاد موضوع مهم، که آدمایی که تفکر نقاد دارن اطلاعات مهم را باش فعال برخورد میکنن. چند تا چیز هست دیگه تو تفکر نقاد. یکی که صحت اطلاعات با بررسی شواهد و بررسی منابع، این اطلاعات چقدر صحت داره، من از کجا اومده، این منبع چقدر موثقه، هم منبع رو بررسی میکنن هم شواهد اون اطلاعات را. و اینکه بررسی سودمندی اطلاعات یه ویژگی خیلی مهمه، به خصوص تو دنیایی که عصر انفجار اطلاعات و بمبارون اطلاعات، اطلاعات سودمند را تشخیص دادن و تفکیک کردن اطلاعات سودمند از اطلاعات به درد نخور و کم ارزش یه ویژگی تفکر نقاده. ولش کنی، ارزشی نداره، اصلا انرژی روش نگذار، اصلا صحت و سقمش رو نمیخواد بررسی بکنی، مال اطلاعاتیه که، یعنی این کار چیه؟ تفکر کریتیکاله، تفکر نقاده که به ما میگه آقا اصلا انرژی سر یه سری اطلاعات نگذار، دقت تو نتیجه گیری صحیح از اطلاعات. بعضی وقتا اطلاعات رو ما درست هم نتیجه که ازش میگیریم نتیجه سودمند و نتیجه یا مفید نیست یا نتیجه سودمندی نداریم. خیلی چیزا هست دیگه، تو حالا مستاقاشا میشه زیاد راجع به صحبت کرد. پذیرش اطلاعات یه ماجرای هست. یه وقتی هست که ما اطلاعات جدید، اگر که حتی اگر که منبع درست داشته باشه، سودمند باشه، از نظر ما نتیجه گیری صحیح هم از اطلاع، محصول نتیجه گیری صحیح از اطلاعات قبلی باشه، یه موضوعی که هست، اگر اطلاعات با اون باورهای قبلی ما سازگار نباشه، پذیرشش برامون کار راحتی نیست. بنابراین یکی از ویژگی‌ها یا کسی که تفکر نقاد خوبی دارن اینه که در برابر اطلاعاتی که با چارچوبای قبلی ذهنیشون سازگار نیست، مقاومتشون کمه. یعنی انعطاف پذیری شناختی دارن، انعطاف پذیری دارن تو حوزه برحال باورهاشون و برحال اون نظرهاشون و در نهایت تفکیک واقعیت از غیر واقعیت و عقیده. یه سری اطلاعات هست که ما اصلا قابلی واقعیت، اطلاعاتیه که ما وجود داره، ارزیابی هم نشون میده که وجود داره، قابل ارزیابیه و قابل اعتبار سنجی. غیر واقعیت اطلاعاتیه که عدم صحتشون قابل ارزیابیه. پس واقعیت ها اطلاعاتی که ارزیابی شده درست، غیر واقعیت ارزیابی شده درست نیست. عقاید اطلاعاتیه که قابلیت ارزیابی نداره. تو این تمرینی که قبلا انجام دادیم کدوماش بیشتر عقیده بود؟ یکیش بود که بیشتر عقیده مثلا مطرح میشد، مثلا 500 سال آینده راجبه گفتیم دانشگاه صنعتی وضعیتش 500 سال آینده چجوریه، قابل ارزیابیه نیست، قابل پیشبینی نیست. ولی شما محکم ممکنه بگی که 500 سال دیگه اصلا دانشگاه اینجوری وجود نداره دیگه. این چیه؟ این عقیده است، یعنی قابل ارزیابی خیلی نیست، قابل اعتبار سنجی نیست. بله بفرمایید.
بحثی که حالا شد که هیئت علمی ها بیشتر اون بود نقادشون، آدم های نقادی هستیم ما با اینها، اینا به نظرم با اون بند پنج سازگار نیست. معمولا ما حالا اگرم نقاد باشیم اون پذیرش ابتدایی باور جدید بکنم برامون سخته، یعنی توجه به اینکه خودمون رو خیلی به هر حال یه لول فهم بالا یا دانش بالا میدونیم، معمولا فکر کنم هیئت علمی عموما تو این بند پنجم ضعیفن. و خب اون نقاد بودن، اما که میگید نقادیم اینا چطوری با هم سازگارن؟
خب همین دیگه، یعنی به حالت نقادی هم یه طیف دیگه، نقاد بودن هم یک طیفه. به هر حال همه هم اینطوری نیستن، خیلی اتفاقا بازن در برابر پذیرش ایده ها، ولی به هر حال بعضی هم ممکنه که خب سخت سفت و سخت مثلا ببینید، شما ممکنه به قول شما خودتون متوجه میشین که تو همکارا اگر کسی اینطوری باشه اصلا بقیه میگن که متوجه میشن که این با ما متفاوته، این با بقیه متفاوته، این خیلی تعصب داره رو نظراتش، خیلی مثلا ریجیده. خب اما عموما فضای دانشگاهی اینطوریه که ما در برابر اون چیزی که علم و ساینس و واقعیت و نمیدونم اثبات میشه و اینا، ما آدمای دانشگاهی معمولا اینطوری نیستن. ممکنه که خیلی توی نسبت به یه حوزه های پذیرششون ضعیف باشه. این دیگه باز دوباره خودش به هر حال یه نقادیت دیگه میخواد. یعنی مثلا ممکنه شما بگید که من چون که مثلا توی این رشته اکسپرت هستم، مثلا خب دیگه نیاز ندارم به کمک گرفتن از فلان رشته، از فلان به هر حال مثلا من علوم انسانی رو چیز ازش ندارم، چون به خصوص اینکه علوم انسانی خیلی سطح دقتش از علوم پایه و علوم فنی مهندسی خیلی سطح دقت پایین تره، مثلا آقا اینا که اصلا علم نیست که، اینا به هر حال مباحث. آره این دیگه باز دوباره این یه مقداری ضعف تفکر نقاده. خب بله بفرمایید دکتر. بفرمایید.
یه نکته ای که حالا فکر کنم شما سعی کرد بیانش بکنه اینه که تا ایده وجود نداشته باشه نقدی وجود نداره، بنابراین ما باید اجازه بدیم ایده ها شکل بگیره، حالا در همه فضایی، چه فضای کلاس، چه فضای تحقیق، چه فضای اداری، چه جلسات، و بعد بتونیم نقدش بکنیم. و معمولا اونجایی که ما جلوی نقد رو و جلو ایده پردازی رو میگیریم، نقدام میشه عقیده در واقع، بیشتر از اون که نقد بشه بیان عقاید میشه. و مشکلاتی که ما تو در واقع نسل خودمون داشتیم، من فکر میکنم بیشتر ریشه در این که ما اون چیزی که آقای دکتر گفتن، ما پذیرشه وقتی عقیده میشه یه چیزی برامون، پذیرشه مخالفش خیلی سخت میشه، و ایده های جدید که با اون عقیده مخالفت میکنند و نه اینکه نقدش بکنیم، میکوبیمش. این یکی این که حالا ما تو حداقل مذهب خودمون مسئله تقلید یه در واقع شرط برامون، یعنی مثلا یه چیزایی باید تقلید بکنیم حالا، و این اصلا با نقد یه ذره همخوانی نداره. و ما تو حالا ممکنه تو دانشگاه به یه چیزایش گیر بدیم، بعد بعضی چیزا رو بگیم خب حالا مهم نیست، حالا اینکه از بالا آب بریزیم یا پایین بریزیم یا پا راسته بذاریم یا پا چپو بذاریم خیلی مهم نیست، بذار بریم جلو. ولی همین ها من فکر میکنم این ریز تاره هایی هست که بعد میاد توی جلسه یا توی یک مسئله مهم یخه ما رو میگیره و یه چیزی میشه عقیده، و اون عقیده دیگه اون وقت مبارز در واقع نقدش یا در واقع ایده در برابرش دادن یا حالت کفر رو در واقع حق پیدا میکنه، و اونجا دیگه خیلی قضیه حیثیتی میشه. حالا اگه وقت شد راجع به اینم صحبتی بکنید بعد نیست بخش.
جز موانع آقای دکتر، اینا جز موانع خلاقیت دیگه، یعنی به هر حال جز موانع خلاقیت یه سری باورهای انعطاف ناپذیر جامعه است، یه چیزایی که تابو میشه توی جامعه هست، و اینه برای پدیده‌های مختلف دیگه. به فرض مثلا فلاسفه‌ای که راجع به دین تعریف دارن، چون میگن مثلا یکی از تعریفایی که راجع به دین هست امر مقدسه. امر مقدس یعنی امری که شما اصلا اجازه یه برخورد نقادانه باهاش نداری دیگه، میگن این هست دیگه، خب و شما اصلا نمیتونی باش کریتیکال برخورد بکنی، نقادانه باش برخورد بکنی، حداقل تو بعضی از سازه های دین ما نمیتونیم نقادانه برخورد بکنیم. ولی خب به هر حال مثلا حالا به فرض که تو هر جامعه ممکنی یه سری چیزای اموری مقدس میشه و اینا، حالا تو جوامع مثل ما اینا پررنگ تره، این سازها خیلی نیرومندتر هست، سازهایی که نمیشه به حوزش وارد شد. من اینو کاملا قبول دارم، من ما تو حوزه رشته خودمان این چالش اتفاقای دکتر خیلی بیشتر هست. من دوستایی که مثلا یه وقتایی خب حوزه خیلی از روحانیون اینا تو حوزه رشته ما هم اومدن کار میکنن و اینا، بحثی ما یه وقته بحث تخصصی با هم داریم، میگن کی میگه که من یکی از چالشایی که با دوستان دارن اتفاقا روان حوزه روانشناسی دین یکی از حوزه علاقه شخصی خود من مثلا تزمو دارم روش کار میکنم و اینا دارم کار علمی روش انجام میدم، اما یکی از چالشایی که با دوستایی که دارن میگن مثلا ما روانشناسی اسلامی یا علوم انسانی اسلامی دارم، من بهشون یه چالشی که مطرح میکنم که خب اونا هم تقریبا حتی خود روحانیون هم خیلیاشون میگن که خب اوکی این یه چالش جدیه، میگم ببین ما توی شما میگین که علوم دین مثلا علم دین میخواین ساینس را علم علوم انسانی که یه ساینس هست میخواین که بگین که آقا دینیش بکنیم، من میگم آقا یکی از چالش ها نقطه های چالش اینه که ما توی علم هیچ چیز مقدسی نداریم اما تو دین یه سرزای مقدس داریم. خب و این چالش چجوری و واقعا چالشه ها، یعنی که چالش هایی که الان هست توی کسایی که دارن تو این حوزه کار میخوان بکنن یه چالشه که خب ما اگر که اومدیم الان دین اومد تو حوزه ساینس خواست وارد بشه باید بپذیره که همه گزاره ها همه سازه هاش زیر چی بره؟ زیر علامت سوال بره و به چالش کشیده بشه و نقد بشه. خب این ظرفیت هنوز تو جامعه ما وجود نداره، حداقل حالا تو عموم وجود نداره، شاید یه جای تخصصی حالا راجع به اینا داره کار میشه اما تو عموم هنوز وجود نداره.
چه من یه مشکلی که از حالا یه زوری شاید با بحث شما دارم این که شما یعنی نقد و منفی یه ذره گفتین جلو نقد جلو خلاقیتو میگیره، من یه تجربه که خودم دارم و در پیرو فرمایش آقای دکتر میر محمد صادقی، من چند سالی تو آلمان بودم اونجا تحصیل کردم، تو کلاس انشاشون اونا به جای انشای ما یه نفر میارن جلو میشونن تو مدرسه، حالا چند بار من دیدم تو مثلا تلویزیون هم بعضی موقع گزیداشو نشون میده اون چیزا که جالبه تو کلاس، تو یه نفر میشینن ایراد میگیرن بچه‌ها کلاس سوم اینا رو، مثلا من دیدم بهش میگفت چرا چشاتون اینطوریه، چرا دماغت اینطوریه، چرا نمیدونم اینطوری حرف میزنی، بعد یارو داشت توضیح میداد، پسر مثلا قشنگ مثلا 10 سالش بود 9 سالش بود میگفت این که چش من اینطوری دست من نبوده اینا نبوده، اینا به خاطر پدرم، این به خاطر اونجا که زندگی کردم لحظه به خاطر اینا، قشنگ اینا عادی میشه نقد کردن. وقتی نقد قبول نشه، نقد جا نیفته، پیداست که الان ما مشکلمون نقد دیگه، بعد همون چیزا تمام چیزا اینا میشه خلاقیت میشه عقیده ای، بعد بهش در واقع بهش بخواب نقدش کنی هی موضع میگیرم میشه دشمنی دیگه. الان من خودمو میگم دیگه، هر کی من رئیس دانش کردم خودم از سال اول الان فرق کرد، الان چند سال شده 5 سال اینا شده، یه ذره چیز شدم، یه جوری هست دیگه، مثلا فکر کردم خیلی همه میگن خوبی خوبی، من میگم چه نیروی خوبی چه آدم خوبه، این بچه‌ها بهش ارزش یابی ندن، این به خاطر اینکه مثلا این خوب درس میده سختگیر اینا، ولی یه نفر دیگه که با من بد نیست میگم نه این درس نمیده این اخلاق نداره فلان نداره. واقعا نقد ما قبول نداریم تو زندگیمون، یعنی جوامع کشورهای جهان سوم مشکلشون نه از عدم خلاقیت، شما الان برید شما میگین ایران مشکلش که خلاقیت نیست، چیزا که تو پتنت ها که تو ایران ثبت میشه 1000 برابر اروپاست، چند صد برابر، یعنی ما مشکل نقد داریم، یعنی جامعهمون فرهنگمون یه جور نشد، آقا نقد دشمنی نیست مثلا، یعنی هی نقادی کوبیدیم شما هم الان میکوبین، ما اگر نقد رو بپذیریم که نقد اشکال نیست مثلا بتونیم جواب بدیم، ما در مورد نقد موضع میگیریم. من مثلا اونجا واقعا یاد گرفتم خیلی چیزا ارتباطی به من نداره که الان مثلا من مثلا الان لهجه‌ام ترکیه دیگه، تا اون موقع یه ذره چیز بود، مثلا هر ذره تلاش میکردم گ قاف و اینا رو سر کلاس استفاده نکنم، مثلا من سر کلاس تلاش میکنم مثلا کلمات غیر استفاده نکنم، هی با دنبال چیز میگردم مثلا اقتصاد
تلفظ کرده های دکتر،
مثلا من یکی از مشکلات دارم مثلا یه ذره اقتصاد معدنم درس میدم مثلا کلمه گرازه یا اسقاطه، هر چقدر میخوام یه کلمه ازش پیدا نمیکنم، میگم گرازه مثلا، میخوام میگم اینو یه ذره وای میستم میگم چه، میگم اسقاط، میگم اونم قاف داره، هی اشتباه میکنم اینا، یا کلمات کمتر استفاده میکنم که این کلمه مثلا حالا اینو با شوخی گفتم، ولی نقد ما هنوز جا ننداخته. من الانم همینه، الان کی بوده واقعا تو چیز عالم سیاست ما نقد درست حسابی باشه دیگه، دشمنیه تقریبا، اصلا یادم نگرفتیم درستم نقد کنیم، نقد و دشمنی تلقی میکنیم، به جای نقدم نقد کردن دشمنی میکنیم. من با این حالا نمیدونم این واقعا تو جهان این یه چیز پذیرفته شده است که نقد مخالف خلاقیته، چون خلاقیت ذهن آدم
نیست،
یا مثلا اصلا یا قاتل خلاقیته یا از بین برنده خلاقیت، نمیدونم حالا هر چیزی هست، به نظر من نقد باید باشه، یعنی اگر ما نقد رو بپذیریم پیداست که خلاق هم هست، میتونیم جوابگو باشیم درستش کنیم دیگه. یعنی الان تو این چیزی که شما مطرح کردید، برداشتی که من داشتم اون در واقع طوفان مغزیه که بله. من هر چیز ذهنت برسه بگو. این که خیلی با خلاقیت واقعا این نیست، این یه ذره یک شیوه در واقع من میگم این خلاق فقط خلاقیت نیست، تفکر خلاقانه شاید درست ها. ما نباید این واژه ها رو اشتباه بگیریم. این چیزی که شما دست میگین همه طوفان مغزی که آقا اداده بدین همه ایده ها مطرح بشه تو جمع، این ایده ها هم دیگه رو تکمیل کنن، یعنی نقدش کنیم دیگه. همون چجوری به دوستان همه میدونن دیگه، حالا میگم جنگ جهانی اول یا دوم بوده، یه کشتی آمریکایی داشته به مینا نزدیک میشده، بعد اومدن همه اومدن رو عرشه گفتن که آقا چجوری میشه از مین دور شد، یعنی با سرعتش اینا هی انواع اقسام نظرات میگفتن، یه نفر گفت آقا بیان فوت کنید، مثلا بیان فوت کنید این مثلا اینا شناور دیگه، مثلا این بمبا مثلا نخورن به کشتی اینا، اینو گرفتن های پردازش دادن، آخرش اومدن پمپای باد گذاشتن و این بمبا رو دور کردن، کشتی نجات کرده و یه نفر اومده اینو در واقع این ایجاد کرده من. این دوتاش با همه، یعنی اینطوری که نیست که بگیم نه اون طرف گفت آقا هیچی بهش نگو ایراد نگیر، یکی گفت آقا نمیشه مسخره کردن، هی این گفته اینطوری اینطوری درسته. پس حالا من جمله بنده انجام بدم، نقد و خلاقیت در کنار همن، به شرطی که ما نقد رو بپذیریم، یعنی فرهنگمون یه جوری باشه که آقا میگیم نقد بدون غرض، واقعا یعنی اینو بپذیریم که بدون غرضه و بعضیش هم وارده دیگه. ببخشید
من اگه اینطوری رسوندم که قاتل هم دیگن، اشتباه رسوندم. خب منظور من اینه که آقا زمانی که ما این دوتا گفتیم دروی یک سکه است، ولی باید تو دوتا مرحله جدا انجام بشه برای تولید ایده. دم تو مرحله خلاقیه یاد حالا همون بارش فکری که یکی از ارکان سازه های اصلی خلاقیت هست، ما ایده جدید خلق میکنیم، بعد این حالا به قول شما یک تولید خلاقانه، ایده خلاقانهیه که میاد روش نقد انجام میشه و تبدیل، یعنی یه پرابلم رو حل میکنه، مسئله رو حل میکنه، که مسئله حل کردن فقط هم با نه تفکر خلاقه نه تفکر نقاد، تصمیم گیری هم میخواد، تعریف دقیق هم میخواد، فالوینگ هم میخواد، اینا هم اجرا هم میخواد. خب پس بنابراین اینه، ما میگیم تو اینا رو بتونیم منیج بکنیم، من بدونم الان تو مرحله تولید خلاقیت تولیدم، نقد رو بردارم، تولید شد، حالا بیام ارزیابیش بکنم. بله آیا دکتر میکروفون های محبت کن
دستی شاید بیشتر داشته باشه که همکارای من هم بلا شاید موافقت بکن شاید هم نکنم، ولی من فکر میکنم در حقیقت دو تا مثل در ترسوانی که مثال میزنم، مثال اقتصاد که راحت درکش، مثل قضیه کاست بنفیت یا هزینه فایده است، که شما اگه بخواید همیشه سودتون رو زیاد ماکسیمایز کنید، اینجوری نیست که بدون در نظر گرفتن هزینه ماکسیمایز بشه، یعنی که این رو وقتی میتونید زیاد کنید که هزینه کم بشه و این دو نقطه تعادل پیدا میکنه، این نقطه کامپرومایز که در حقیقت شما میتونید در حد خلاقیت رو داشته باشید، ولی اون همون خلاقیتی که واقعا شاید بعضی وقتا بی‌معناست و بی‌نتیجه است رو یه جورایی در حد با تفکر نقادانه جلوش گرفته بشه تا یه حدی که اون یعنی در حقیقت ایده های شما که عملی هستن ماکسیمایز بشه. نشدن دو تایشون از این جهت دو روی استکه هستن که هم دیگه رو نفی نمی‌کنن، با هم دیگه توی پروسه اپتیمایزیشن یا بهینه‌یابی با هم دیگه کار می‌کنن تا یه چیزی ماکسیمایز بشه، یه ابجکتیو فانکشنی که اون تابع هدف چیزیه که ما دنبالش میگردیم، ولی این دو تا رو با هم دیگه بعد هم زمان در نظر بگیریم، یعنی یه اینتراکشن بینشون در هر دو.
دقیقاً بعد و توی ما تو بارش فکری یا طوفان مغزی اینا داریم که وقتی یه ایده دیگه یا ران میکنه، اصلا یه جرقه میزنه دیگه. اگر که بخوایم الان خب زمان نیست، اما شما اگر که واقعا پرابلم مسئله یه مسئله عینی داشته باشید، الان میرین تو گروه های کوچیک یه مسئله رو انتخاب بکنن دوستان، یه مسئله رو حالا میگیم اون مسئله رو فقط راجع اون مسئله وقتی که بارش فکری انجام بشه، شنیدن ایده های خلاقانه همدیگه یا ایده های پرت و پلای همدیگه جرقه میزنه. دقیقاً همون مثالی که شما زدید، گفتی که نمیدونم فوت کردنه، یه جرقه میزنه که خب راستی با فوت کردن که نمیشه که مسئله است، اما یه جرقه میزنه تو ذهن یکی دیگه که خب راستی جریان آدم میتونه کمک ما میتونیم از اون استفاده کنیم. یعنی این اتفاق میفته تو داستان طوفان فکری یا بارش فکری یا فرایند تولید ایده های خلاقانه. مسئله چیه دوستان؟ مسئله آشنایی با این مسئله؟ بله اینا میکروفون اگه محبت کنه آقای دکتر.
بخش اینی که گفتم فوت کرده، این از کجا اومده؟ این الان میتونید چون مثلا چیز مستند علمی داره یا نه؟ شما چون همینجوری داستان شنیدید گفتید.
نه مثال زدن از
نه آخه ببین، چون این مثال ها به نظر من یه مقداری خیلی از الان چون بعضی مثال به عنوان یه فکت در واقع مطرح میشه، یه مقدار به نظر
حالا داستان باشه اصلا مهم نیست.
خب نه، خب خیلی فرق میکنه اصلا به عنوان داستان مطرح بشه برای اینکه یه درسی رو در واقع بده، به نظر من خوبه، هیچ مشکلی نداره. آره. اما اینکه شما بگید که مثلا حالا یه چیز شاید اصلا انتظایی معرفی بکنید، بعد در ازای این بخواید در واقع خودمون رو در واقع دست کم بگیم به خاطر مسائل، به نظر من
نه. یه مقدار من این چیزی که از صحبت‌های دکتر متوجه شدم، گفتن که بارش فکری مثلا یه داستان، حالا این داستان حالا یا واقعی یا غیر واقعی، تو داستان بارش فکری یکی گفت فوت کنی، یعنی یه ایده مسخره داد، بعد دیدن که خب نه، با پمپ بادم میشد مثلا اینا رو رد کرد، یعنی اون تبدیل شد به ایده کار بردی.
آخه الان یه مقداری باب شده از این داستان، خیلی هر روز داخل چیزا میاد، در واقع یه نوعی یه حالا کوبش چیزای درونی خودمون هم هست، یعنی در واقع به نوعی در واقع از این مسئله استفاده. من گفتم حالا این داستانی که ذکر کردم واقعی بوده یا نه، مثلا همینجور داستان
خیلی من فکر نمی‌کنم حالا یا واقعی بوده یا نبوده، یه پیامی توش بود، یه پیامی رو می‌خواستن. بله، خب مسئله چیه دوستان اصلا به چه موقعیت شما میگیم پرابلم، مسئله آخ خودمونی، یه مشکلی وجود داشته باشه، این مشکله یعنی چی؟ وقتی من با یه مسئله یه مشکل مواجهم یعنی تو چه موقعیتی ام من؟ آها، فعلا نمیدونم چیکار بکنم. خیلی راحت، خیلی پیش پا، یعنی خیلی ساده اگه بخوایم بگیم مسئله، یه موقعیت که الان من فعلا پاسخی براش ندارم، من الان رو نقطه آ هستم، باید برسم به نقطه B. خب نمیدونم چجوری برسم به نقطه B. از قبل چیزی توی خزانه رفتاری ذهنم وجود نداره برای اینکه من الان از این نقطه آ برسم به نقطه بی. خب و معمولا آدما به شیوهای مختلفی از نقطه آ حرکت میکنن برن به سمت نقطه بی، همه شون هم شیوهای منطقی نیست. چجوری ما مسائلمون رو، یعنی موقعیتی که نمیدونیم چی کار بکنیم، معمولا آدما تو زندگی روزمرهشون به چه صورتایی حل میکنن؟ ما تو سیستم دانشگاهی مسائل علمی پژوهشی از روش منطقی حل میکنیم، خب اما تو زندگی روزمرهمون همیشه هم منطقی مسائلمون رو حل نمیکنیم. از چه روشایی معمولا استفاده میکنیم؟ چه شیوه هایی معمولا استفاده میکنیم؟ زور، مشاوره، آره دیگه. مثلا شیوه یک شیوه احساسیه. احساسی یعنی چی؟ آره حس، آره دقیقا حسم میگه این کارو بکن، از روی حسم میگه این مسیر رو برو، به احساسمون به شهودمون بیشتر اتکا میکنیم. خب تا میکنه بیاییم مثلا عینی بررسی بکنه، حسم میگه الان به فرض این معامله رو بزن، حالا اینو بخرن، احساسم میگه پاشو فردا مثلا فلان کارو بکن. خیلی وقتا ما چی کار میکنیم؟ به همون احساس باشه، احساس رو میگه با این آدم ازدواج بکن، بعد تا آخر عمرمون فوش میدیم که عجب تصمیم میگرفتیم. خب بعضی ها حالا مدل اجتناب چه مدلیه؟ اصلا بی خیالش. 40 سال شما دانشگاهی ها دارید میگه آقا آلودگی هوا، آقا منابع طبیعی، آقا آبا داره تموم میشه، آقا ها. من یادم دقیقا 35 سال پیش من یه برنامه علمی گوش میکردم، هر وقت استاد دانشگاهی مدام میگفتن آقا این روش توسعه میخوریم به بنبست. خب ولی خب خیال اجتناب میکنیم تا آخر چی میشه؟ بالاخره یه طوری میشه، بعد اینطوری میشه، حالا هم باز دوباره میگیم خب حالا بالاخره یه طوری میشه دیگه. خب بعضیا اجتناب میکنن مسئله رو حل. من به عنوان مثلا ممکنه یه استاد موفق تو خونه مسئله دارم با همسرم، بی خیالش میشم، اجتناب میکنم، با بچه‌م مسئله دارم، اجتناب میکنم. چرا؟ چون میگم با ولش کن، حل نمیشه، ولش میکنم تا اینکه چی میشه؟ تبدیل به حالا میگیم یه معضل و ممکنه حتی بحرانم بشه. بعضیا تکانشیه، اولین چی یعنی چی؟ یعنی اولین ایده‌ای که به ذهنت رسید سریع بپر انجامش بده. بعضیا مدلشون چیه؟ وسواسی، یعنی چه جوریه؟ هی نیمه کاره، هیچ مسیر رو کامل جلو نمیرن، هی روششون هی تردید میکنن، سر دوراهی وای میسن تا فرصت ها از دست میره، انقدر میشینه فکر بکنه که دلار بخره یا سکه بخره یا ماشین بخره که دیگه هیچ کدومش هم نمیخره، همون ریالا رو نگه میداره داره خودش. بعد یه دیگه هم اتکایی هن، یعنی این که بله نه حالا به هر حال مسئله رو میرن، حالا به هر حال میره یا به هر حال از یکی میپرسه میگه هرچی شما گفت، یا میره به هر حال یه مشورتی میگیره، اما مشورت هم نیست، اتکا میکنه، تصمیم رو میندازه میگه شما هرچی شما گفتی بدون ارزیابی میرم انجامش میدم، یا بالاخره حالا استخاره میکنه گردن خدا میندازدش، بالاخره تصمیمه رو یه جوری با اتکای به یه کسی دیگه میگیره که مسئولیتش هم خودش قبول نکنه. بعضی ها مدلشون مدل تعصبیه، یعنی تعصبی چه جوری؟ هرچی میگی آقا از این راه مسئله حل نمیشه، میگی قبلا یه مسئله از این راه حل شده، خب همونو فشار میاریم تا بعضی وقتا بعضی وقتا مشکل حل میشه، بعضی وقتا هم نمیشه.
من میدونم.
آره من میدونم. دقیقا. تعصب روی روش خودش داره، و بعضی روش هم روش منطقیه که روش منطقی را دوستان باهاش آشنا دیگه هستن تو فرآیند دانشگاهی، یه مروری با هم میکنیم و بعد میریم یه مسئله ای را. فقط یه موضوعی که اینجا هست، سطوح پیچیدگی موقعیت هایی که ما باید به عنوان مسئله باهاش برخورد میکنیم اینا یکسان نیست، بعضی وقتا ما فقط با یه و اینکه ما خیلی مهمه که آگاه باشیم که تو چه سطحی هستیم الان. یکی از موانع حل مسئله اینه که ما آگاهی نداریم که تو چه سطحی از پیچیدگی قرار داریم، سطح پیچیدگی مسئله چه جوریه. بعضی وقتا ساده ترین سطح پیچیدگی پرابلمه، یعنی که هم نقطه آی که من هستم مشخصه کجاست، هم نقطه بی که باید بهش برسم کاملا نقطه بی مشخصه. مثلا این که آقا من میخوام که به فرض نیاز دارم مثلا مایی 2 میلیون تومان هزینه درآمدم افزایش پیدا کنه، نقطه آ مشخص من اینجا اینقدر درآمد دارم، بی 2 میلیون باید درآمد ماهانم افزایش پیدا کنه، این کاملا نقطه مشخصیه. توی دانشکده، توی خانواده، توی رشته کاملا مشخص، من بچم الان معدلش اینه، میخوام برسه به این نقطه، نقطه مشخصه. بعضی وقتا مشکله، موضوع بین آ و بی چند تا مرحله، ما باید یه الگوریتمی ترسیم بکنیم برای اینکه از آ به بی برسیم، یعنی چند تا مسئله رو باید حل بکنیم تا از نقطه آ به نقطه بی برسیم. اکثر مسائل که پرابلم هایی که تو زندگی و تو کارمون باش درگیریم مدل دوه، یعنی مشکله، یعنی یک مجموعه ای از مسائله که با یه الگوریتمی ما باید چندین مسئله رو حل بکنیم تا برسیم به نقطه بی. گاهی وقتا چی داریم؟ معضل داریم، یعنی اینکه دیگه خیلی ماجرا پیچیده شده، مسائلی که حل نشده داره هزینه های سنگینی برامون ایجاد میکنه، داره برامون هزینه تراشی اضافه میکنه و داره پیچیده میشه و داره یواش یواش حل کردنش به هر حال ما داریم به نقطه ناامیدی میرسیم برای حل کردنش، و بعضی وقتا بحرانه، یعنی دیگه از کنترل خارج شده. بیایم تو مسائل مثلا خانوادگی نگاه بکنیم. مثلا مسئله اینه که همسر من چی میخواد؟ همسر من میگه چرا به من توجه نمیکنی؟ چرا کلامی به من محبت نمیکنی؟ خب اون کاملا روشنه چی میخواد؟ محبت کلامی، نوازش کلامی میخواد، نوازش مستقیم میخواد. اینجا فقط مسئله است، اما مشکل میشه شروع کرد قرقر کردن و به خانواده من گیر دادن و به اینکه تو چرا با دانشجوات اینقدر صمیمی هستی و دارد، اصلا از یه جای دیگه مسئله داره، یه مجموعه از مشکلات درست شد که ما میبینیم که خب میام اینجا باش میشینیم بحث منطقی میکنیم، میبینیم نه فایده نداره، منطقی اینجا قانع نمیشه، یه بهانه دیگه وسط میکشه، مسئله داره چی میشه؟ تبدیل شده مشکل، بعد یواش یواش تبدیل میشه به معضل، یعنی میبینیم دیگه ما هم که خونه میریم اونم محل به ما نمیذاره، کارش رو درست انجام نمیده، با بچه ها داره مشکل درست میکنه، داره بین به هر حال همسرم با بچه ها تنش هست، مسئله بچه‌ها دارن برای من مسئله درست میکنن، دیگه موزل شده، دیگه داره هزینه میتراشه. یعنی دیگه من پام که میرسه تو خونه دیگه ذهنم درگیره، سر کلاسم اس ام اس میدن، پیام میدن، تماس میگیرن، شلوغ تنش درست میکنن. یه وقت مسئله دیگه میشه بحران، دیگه همسر ول کرده رفته، میگه دیگه میخوام جدا بشم، درخواست حکم دا... آره دیگه میگم حل حل شد دیگه، آره دیگه آره درست که شما نخواهید برد یه وقتی، یا میرد مثلا مهریش میذاره اجرا افتادید همه حسابات بسته شد بلاک شد، خب آره میبینی که آره دیگه میبینی حساباتو بستن و بلوکه کردن، دیگه هم کوتاه نمیاد، رفته گوشیشم خاموش کرده تموم شده، میبینید آره شما گیر افتادید بحران. و یه وقتی هست که حالا فاجعه دیگه، یعنی اون دیگه ما دیگه امیدی برسیدن به نقطه بیگه نداریم، و تو بحران میگیم آقا الان فعلا نقطه بیه رو ولش کن، بذار یه ذره شرایط ما سوار شرایط بشیم، فعلا بابا محبت کردن رو ولش کن. آره فاجعه نیست. آره ونزوئلا رسیده به فاجعه که دیگه آره دیگه آره فاجعه رسیده. بله خب پس کجا بودیم رفتیم رو چی؟ آه. تو بحث فاجعه هم پس زمان شرایطیه که دیگه اصلا دیگه شرط غیر قابل برگشت، مثلا توی من یه مریضی دارم سرسری میگیرم یا یه مشکلی دارم سرسریش میگیرم، مسئله است، بعد موزل مشکل پیش میره تا جایی که به فرض شرط اصلا میرسه بده، وقتی که دیگه فوت اتفاق بیفته دیگه فاجعه است، یعنی دیگه اصلا دیگه اون اتفاقه دیگه قابل برگشت نیست، دیگه هیچ امیدی برسیدن به نقطه بی نیست، ما باید با شرایط جدید سازگار بشیم. همسر دیگه جدا شد رفت، دیگه باید با شرایط جدید سازگار بشیم. خب مسئله جدید ایجاد نکنیم تا یک دو سه چهار بیاییم دوباره یه فاجعه جدید درست بکنیم، درست؟ آره خیلی خوب. خب حالا ما میخواییم که بریم یه تمرینی دوستان انجام بدیم، میخواییم کار عملی انجام بدیم، قبلش یه نگاهی با هم بندازیم ببینیم مراحل حل مسئله منطقی را، یه توضیح مختصری بنده میدم خدمتتون، همه دوستان آشنایین چون جامعه آکادمیک و دانشگاهی آشنا هستیم باهاش. بله بله خانواده و دوباره دوستان با آقای بله بله آره دیگه راست میگن، من از من آقای دکتر دیگه گذشته، دیگه ما گذشته از اون. بله 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 میشه اضافه کرد، چی پیشنهادتونه؟ آها به فاجعه رسیده خود. هنوز متوجه نیستیم که به فاجعه رسید. بله بله دیگه یا نه به فاجعه رسید که سازگار شدیم دیگه با شرایط، چون سازگار شدن با شرایط جدید الان یکی از دلایل ما رزیلینسی تاب‌آوری، یعنی قدرت سازگاری دیگه، دیگه تاب‌آوری مونه فاج و ریلکس. اتفاقی که ما میفته داره همینه دیگه، ما سری ریلکس، یعنی سازگار میشیم با شرایط جدید. حالا یه حسنایی داره یه عیبایی داره دیگه، اصلا تاریخ کشور ایران مردم ایران با هر شرایطی نشون دادن که سازگار میشن. بله 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 آه دنبال اون هستی میشاله. خب خیلی خوب، ما تو فرایند حل مسئله منطقی، بله بفرم آقای دکتر، حل مسئله به سبک منطقیه. ببینیم ما سبکا رو گفتیم، ببینیم تو تمام اون سبکا مسئله حل ممکنه بشه، بعضی وقتا سبک اتکایی، سبک احساسی، سبک، خیلی وقتا مسئله یا حل میشه یا پیچیده تر میشه. خب اما ما اگه میخواییم با مسئله با سبک منطقی برخورد بکنیم،
اگه منطقی بیا منطقی
آره بعد یه به سبک اضافهش بکنم. خب حل مسئله به سبک منطقی باید اضافه بکنم. خیلی ممنون. آره. خب عرض به حضورتون که اولی مرحله اینه که آقا من بدونم تو کدوم مرحلم، مسئلم، مشکلم، معضلم، بحرانم کجام. خیلی وقتا ما مسئله رو دوستان نمیتونیم حل کنیم چون که یه مسئله یا مشکل را بحران یا فاجعه میبینیمش. اگر ما سطح را کم یا زیاد تشخیص بدیم معمولا گیر میکنیم تو حل کردن. مشکل پیچیده یه من فکر میکنم یه مسئله است، میگم همسرم غر میزنه اما نمیدونم یه مشکل پیچیده پشتشه، نارضایتی های زیادی سالها نارضایتی جمع شده شده الان شده یه همسر ناسازگار، یه همسر بد اخلاق. این بعضی وقتا دیگه اصلا تو مرحله معضلیم، ما باید برگردیم ببینیم یا مجموعه ای از مسائل پیچیده تو همدیگه شده یه مشکل و یا یک معضل. ما تو مسائل زندگیمون خیلی وقتا با اینا مواجهیم دیگه، یعنی فقط با یه مسئله تو به خصوص زندگی مشترک تو روابط انسانی. خب تو روابط انسانی معمولا تشخیص صورت مسئله کار راحتی نیست، معمولا ما با یه پرابلم ساده مواجه نیستیم، معمولا با مشکل و یا معضل مواجهیم. وقتی با معضل مواجه میشیم میفهمیم که آقا یه خبری یه جایی هست، رابطه‌ام با دوستم خراب شد، رابطه‌ام با پدر و مادرم خراب شد. معمولا این معضله، یعنی کلی یا مسئله پیچیده تو همدیگه حل نشده، الان من با خسارتش مواجه شدم. خسارتش اینه که بچه‌م دیگه الان حرف منو گوش نمی‌کنه. اگه من با یه نوجوان سرکش مواجهم، نوجوان من سرکش، این معضله دوستان. این فقط یه پرابلم ساده نیست، این کلی یا مسئله تی از تولدش تا الان پیش اومده، مشکلات پیچیده تو هم حل نشده، الان من به خسارت افتادم. خسارتش اینه که الان میبینم سیگار دستش، الان میبینم با رفیق ناباب میپره. وقتی میگم چرا دیر میای دخترم و میگم چرا دیر میای خونه، برمیگرده تو رو میگم دلم میخواد دیر بیام، چیکار میتونی بکنی؟ این دیگه معضله. اینجا کجا شده؟ یه معضل شده، یعنی من دارم با خسارت مسائل حل نشده دارم مواجه شدم. بعد پس ما اول باید ببینیم که کجا هستیم. بعد اگر که من میبینم که با مشکل مواجه هم، گفتم باید مشکل رو تقسیمش کنم به چند تا مسئله. معضل اگه مواجه هم، یه دید کارشناسی بیرونی هم میخوام، یه دید که بیام بشینیم هم فکری کنیم، یه الگوریتمی از مسائل من باید تشکیل بدم که اینا اگه حل بشه، این مسائل حل بشه، اون وقت من از این شرایط عبور میکنم. هر کدوم از اینا رو باید بذارم تعریفش کنم به عنوان صورت یک مسئله، صورت مسئله پرابلم باید جزئی و واضح باشه. مثلا من یه مثال میزنم الان، من با پدرم، به فرض اینکه آقا من الان بگم من با پدرم یا بگم من با فرزند نوجوانم مشکل دارم، این چیه؟ رابطه من با نوجوانم رابطه خوبی نیست. این آیه مسئله رو واضح و روشنیه؟ مبهمه، باید واضحش کنم. چجوری واضحش کنم؟ من میگم آقا آره وقت برا هم نمیگذاریم، وقتی که میخوایم صحبت کنیم با هم جدلمون میشه، و اینکه عرض به حضورتون که یه رفتارهایی داره، مثلا اینکه به فرض اینکه مثلا سیگار میکشه، خب اینا موضوعاتیه که من خوشم نمیاد، یه رفتاری داره که من خوشم نمیاد. اینا رو یکی یکی باید جزءش بکنیم، بگیم یکی یکی بریم سراغش. این که با من وقت نمیگذرونه، با من صحبت نمیکنه، هر کدوم اینا میشه یه مسئله. صورت مسئله میشه چی؟ مثلا من چیکار کنم که زمان بیشتری رو نوجوانم با من گفتگو بکنه، حرف بزنه؟ این میشه چی؟ صورت یه مسئله مشخص. چه کار کنم من؟ چه کار کنم که از این که نوجوان من هیچی با من صحبت نمی کنه، حداقل برسیم به اینجا که روزی یه رو با من صحبت بکنه. نقطه بی مشخصه، روزی یه رو با من حرف بزنه، ما با هم بتونیم حرف بزنیم بدون اینکه دعوامون بشه. نقطه آ، این نقطه‌ای که الان هیچی با هم دیگه گفتگو هم نداریم، فقط یه سلام خداحافظ داریم. بله،
عوض میخوام، فقط من حس میکنم که حقیقت مسئله که مطرح میشه و یه مثال هایی که زده میشه کاملا یک سویه است، یک طرفه است. یعنی اصلا این تقسیم بندی که شما اومدید مثلا به صورت نه مسئله مشکل موزل بحران اینجوری به صورت سیکونشال این الگوریتم رو گفتید، احتمالاً یه پس یه بک‌گراند یا پس زمینه ذهنی از لحاظ زمان داره دیگه، یعنی لزوما خیلی از مسائل ممکنه اصلا به این صورت سیکونشال این
نه زمانی نشن. نیست، بله
من تو به صورت موازی پارالل یا فیدبک دار میبینم قضیه رو، ممکنه شما درسن در ظرف زمان نگونجه که شما مثلا یک سویه مثلا به عنوان مثال میذارم شلو منظورم یک داره واضح تر بشه، مثلا من اینکه مثلا میبینم نوجوانم مثلا داره سیگار میکشه بهش اعتراض میکنم، چرا بر نمیگردم به قضیه رو دو سویه یا به صورت اینتراکتیو نگاه نمیکنم که شاید اصلا زمانه اینجوری ایجاب میکنه، حتی اصلا وقت بهش میگم که میگه آقا این مثلا سیگاری که اصلا ضرر نداره به تو، چه اصلا این ضرر وقتی نداره تو واسه چی میخوای جلو منو بگیری؟ و من از این مسئله شاید خبر ندارم که یه همچین سیگارای اختراع شده که اصلا سیگار الکترونیکو کار ندارم که بعد معلوم شد ضرر داره، ولی شاید یه چیزی اختراع شده که ضرر نداره، من بی خود من بی جهت دارم جلوش دارم، یعنی حالا من اصلا کاری به اون مثال
نه نه حالا مثال
ندارم، من کلا قضیه رو خیلی کلی میبینم که یعنی همیشه من یه مشکلی رو میبینم که دیگران دارن، هم مثلا ازدواج خانم داره قور میزنه، خانم داره مثلا نمیدونم حالا بهش مثلا بهش نگفتم دوست دارم داره این کارو یه وقت فکر نمی کنم که آقا نکنه از این طرفی باشه، یعنی ممکنه اینتراکشن باشه کاپلینگ باشه، ممکن اصلا همه مشکل خود من باشم که دارم دنیا رو مثلا به صورت مسئله مشکل تقسیم بندی میکنم، اگه مدار فیدبک دورش ببندم شاید خب منم باید تغییر کنم تا مشکل من اصلا صورت مسئله واضح تر بشه، راه حل بهتری پیدا بشه، یا این مراحلی که اینجوری هست من صورت تی نشه، یا مثلا نه فرم دیگه
پیشرفت پیچیده تر نشه، کاملا درسته دیگه. ما وقتی که مثلا شما بگی که من با نوجوانم من نگرانم که نوجوانم سیگار میکشه، این نگرانی منه، خب همین وقتی که نشستم باهاش صحبت کردم ممکنه نگرانی من برطرف بشه، خب توی ببینید صورت مسئله چیه، نگرانی من از سیگار کشیدن فرزندم، این صورت مسئله میشه، بعد باید بشینم راه حل‌های مختلف، راه حل مختلف، یکی این که من بهش پول تو جیبی ندم، یکی این که بشینم باش حرف بزنم،
یکی این که اصلا فکر کنم که آیا واقعا مشکلی هست یا نیست، خب شاید زمانه من اینجوری جواب میکنه و شاید اصلا سیگار بکشه زودتر بمیره بهتر باشه، تو پس آگاه
دقیقاً آگاهی نسبت به موقعیت دیگه گفتم مقدمش چیه، آگاهی نسبت به موقعیت، آیا اصلا این مسئله هست یا نیست، آگاهی نسبت به موقعیت یعنی آیا این شرایط اصلا مسئله هست یا نیست، مسئله‌ای که من ارزش حل کردنش و انرژی گذاشتن روش بگذارم داره یا نداره، این آگاهی به شرایطه که این مال زمانی که ما زمانی وارد فرایند حل مسئله میشیم که آقا ما قبول داریم که این یک پرابلمه، یک مسئله است، ممکنه من فکر کنم ببینم آیا این مسئله است، نه مسئله، بچه من این رشته رو دوست نداره، آیا مسئله است، ممکنه نه واقعا مسئله نیست، من دارم اصرار میکنم که این بیاد مثلا به فرض روانشناس بشه، شاید این دلش میخواد بره پزشک بشه، خب بره استعدادش هم داره، شاید میخواد بره تو هنر، این اصلا مسئله نیست، خب آگاهی من یکی که وقتی از بالا نگاه کنم میفهمم که خب پس که صورت مسئله بذار کنار، اون انتخابشو کرده، اون چویس اونه، حق اونه که انتخاب بکنه رشتهشو، من این وسط چیکارم اصلا در برابر نوجوانم جز این که تو انتخاب رشتهش، جز این که یه امکاناتی براش فراهم کنم که استعداد خودشو بهتر بشناسه، این که من تعریف کنم که مسئله من اینه که اون باید اون رشته‌ای که من بخوام درس بخونه، به قول شما اصلا شاید صورت مسئله اصلا اشتباهه، خب پیدا کردن اینجا مرحله خودآگاهی نسبت به موقعیت، منظور اینه که بله بله خب همین تو قسمت تعریف دقیق واضح و جزئی مثلا باید مشکل رو تعریف کنیم، چیه مشکل؟ نقطه آیه که من توش قرار دارم نمیدونم باید چجوری برسم به نقطه بی، خب همون، یعنی من میخوام ببینم که بله 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 این هم میشه اضافهش بکنی، حالا یا اون آگاهیه رو بستیافته تر بهش نگاه بکنی، یا تعریف مسئله رو بستیافته تر بهش نگاه بکنی، یا یه مرحله وسطش اضافه کنیم که اصلا دقیقا مشکل چیه، اینجا مرحله بارش فکریه، بعد مرحله تصمیم گیریه، اونجاست که تفکر نقاد به شدت فعاله. تو بارش فکری ایده‌های بعد خوب میاد، یه قربال اولیه داریم ایده‌های بعد رو میزنیم کنار، یه مرحله دوم داریم که بیایم بین چند تا ایده‌ای که مونده این چند تا ایده رو میایم وزن‌کشیش میکنیم و یکیشو انتخاب میکنیم. من جدول وزن‌کشی و جدول تصمیم گیری رو هم اینجا یه توضیح میدم، بعد آماده میشیم برای اینکه یه تمرین عملی تو گروه های کوچیک انجام بدیم. یه دونه مسئله، حالا مسئله اگه مربوط به محیط کارتونه، یه مسئله شخصیه، یه مسئله خانوادگی، میتونید توی گروه مطرح بکنید و راجبش همین چند تا مرحله رو بریم جلو. تصمیم باید وقت تصمیم گیری زمانیه که مهارت تصمیم گیری زمانیه که ما برای تصمیم از تفکر نقاد استفاده میکنیم، سود و زیان، درست و غلط، و باید تصمیم اجرا بشه و بازخورد بگیریم. یعنی اجرای تصمیم به تنهایی هم کافی نیست، بازخورد گرفتن از نتیجه اجرای تصمیم موضوع مهمیه. بازخورد دو تا چیز به ما میگه، ارزیابی و بازنگری به ما میگه که مسئله حل شد یا حل نشد. اگر حل نشد برگردیم دوباره از مرحله اول شروع بکنیم. اصلا من آیا درست مسئله رو شناختم، نشناختم، درست تعریفش کردم، درست تعریف نکردم، و اگر که و بیام یکی یکی بارش فکری داشته باش، آیا به قدر کافی ایده تولید کردم، آیا ایده مناسب رو انتخاب کردم، آیا درست اجرا کردم، اینا سوالاییه که تو بازنگری مسائل حل نشده ما از خودمون باید بپرسیم. پژوهش ها میگه که بیشترین مسائلی که حل نمیشه، بیشترین مشکل تو کجاست؟ توی بارش فکری ایده خوب نداشتنه. مسائلی که حل نمیشه معمولا مسائلیه که ایده خوبی، یعنی مسئله طوفان فکریش مرحله دو، مرحله درست انجام نشده. اگه ما ایده های خوبی بتونیم تولید بکنیم، اونجا انتخاب کردن و تصمیم گیری کار خیلی راحت تر خواهد بود. ایده هایی که به هر حال توی اجرا هم راحت تر جلو بره. خب این ما این پنج تا مرحله رو داشته باشیم و بعد بریم سراغ این که یه کاری که الان ما میخواییم الان انجام بدیم که دوستان چهار تا گروه بشن و هر کدوم چهار تا یا پنج تا گروه بشن بسته به تعدادی که دوستان تشریف دارن. هر گروه یه دونه مسئله، یک مسئله رو برای خودشون تعریف بکنن، سر صورت مسئله به توافق برسن، دو بارش فکری راجع به اون مسئله انجام بدن با شرط عدم قضاوت، با شرط اینکه تفکر نقاد موقتا میذاریم کنار بارش فکری. و قسمت پنج بعدش چیکار میکنیم؟ وقتی بارش فکری انجام شد یه تصمیم گیری انجام میدیم. من قبلش جدول رو چیکار میکنم؟ جدولی که تو تصمیم گیری ما ازش استفاده میتونیم بکنیم رو اینجا، یه جدول پیشنهادیه که این جدول ها با هم یه نگاهی بکنیم. این جدول تو تصمیم گیری خیلی به ما کمک میکنه، تصمیم گیری هایی که تو انتخاب، مثلا یه مثال به فرض کنید که شما 20 ایده داری راجع به یه موضوعی. حالا این مثال ما اینجا زدید، به فرض بعد فارغ التحصیلی چیکار کنم؟ دانشجو میاد از شما پرسه بعد فارغ التحصیلی چیکار کنم؟ یه راهنماییش میخواین بکنید. یا شما بین چند تا گزینه گیر کردید، این که مهاجرت بکنی، این که همینجا بمونید، به کارتون ادامه بدید، با خانوادتون اینجا باشن، این که یه گزینه دیگه هم دارید که مثلا خانواده رو برای بچه‌هاتون رو برای ادامه تحصیل با همسرتون بفرستید کشور دیگه، خودتون اینجا به کارتون ادامه بدید. بین این دو سه تا گزینه مثلا گیر کردید، خب مثلا سه تا گزینه دارید که خودت هم پاشی بری، نه خودم هم اینجا بمونم خانواده‌ام برن، نه خودم و خانواده‌ام اینجا بمونیم. تو تصمیم گیری ما گزینه ها رو کجا می نویسیم؟ گزینه ها رو اون بالای یکی یکی برای هر کدوم گزینه ها رو تو صدر می نویسیم. گزینه ها چند تا گزینه ای که شما دارید رو، مثلا در مورد اینکه بعد از فارغ التحصیل چه کار کنیم، یکی که ادامه تحصیل بدم، حق و تدریس آموزش پرورش بدم، بشم شغل پدرم ادامه بدم، یا برم توی کار موسیقی و مثلا نوازندگی و اینا. خب این چهار تا رو شما اون سه تایی که گفتم میتونید بنویسید. یا در مورد این که من الان اینقدر پول دارم، این پولم را کجا سرمایه، سه چهار تا گزینه دارید که کجا سرمایه گذاریش کنید. سه چهار تا مسیر شغلی سر راهتونه، مثلا یه کار پژوهشی میتونی واردش بشی، 4-5 سال درگیرش باشی، یه کار شرکتی و بیزینسی که پول شرکتی میتونی واردش بشی، یه مثلا پروژه به فرض این که بتونم میگن آقا بیا فلان دانشگاهم، مثلا دانشگاه غیر انتفاعی هم میتونی تأسیس بکنی. این سه چهار تا کارو سرش گیر کردی. الان بمونم کار پژوهشی ما انجام بدم، کار مدیریت تو دانشگاه قبول کنم، برم یه دانشگاه تأسیس بکنم، یا اینکه نه برم یه شرکت خصوصی بزنم در کار دانشگاهیم، انرژیمو بذارم رو شرکت خصوصی. این چند تا گزینه، اینا زمانی که ما بین گزینه‌های مختلف قرار می‌گیریم، گزینه‌های اصلی رو می‌ذاریم تو صدر. برای هر انتخاب گزینه یه چیزایی برای ما ملاکه، یه چیزایی چی هست؟ یه چیز ملاحظه است، ملاکه، معیاره، معیار ارزیابیه. معیارا رو تو ستون اول می‌نویسیم، معیارایی که برای ما مهمه تو تصمیم گیری، این معیارا رو تو ستون می‌نویسیم. بله بله می نویسیم. حالا این قرمزا چیه؟ قرمزا عدده. ستون اول ملاحظه، درآمد، نظر والدینم، نظر نامزدم، نظر علاقه خودم، احتمال موفقیت، تأثیر بر جامعه، مرخصی، اعتبار اجتماعی اون گزینه. اینا چیزایی که دغدغه های من در از ستون اول دغدغه های منه توی انتخاب. دغدغه های من توی انتخاب چی هست؟ این دغدغه ها و معیار ها وزن برابر ندارن، وزنشون برای من برابر نیست. یه وزن 1-10 بهشون میدم. 1-5 اینجا دادیم، یه وزن 1-5 دادیم اینجا بهشون، یه وزن 1-5 میدیم، یعنی از نظر اهمیتی که دارن برامون. این ستونی که قرمز، اعداد قرمز رنگ چیه؟ وزن معیارهای منه. 1-5 وزن معیارهای منو مشخص میکنه. خب اون هر کدوم از گزینه‌ها دو تا ستون داره. ستون اول سمت راست عددی بین منهای 2 تا مثبت 2. این چی عدد منهای 2 تا مثبت 2؟ چرا منفی؟ منفی 2 تا مثبت 2. این گزینه، این گزینه خب اون معیار من را چقدر تأمین میکنه؟ اگر که معیار من را تأمین نمیکنه، صفر. اگر معیار من را یکمی تأمین میکنه، مثبت 1. اگر معیار من را کاملا تأمین میکنه، خیلی به معیار من نزدیک، مثبت 2. اگر که نه، اصلا معیار ضد معیار منه، یا -1 یا -2. اینا میتونید تا مثبت، از مثبت 3 تا -3 هم میتونید بگیرید. بیشتر هم بسته به موقعیت میشه این عددا را، بازه را کم و زیادش کرد. و اون ستون دوم اعداد مشکی چیه؟ اونا چیه؟ ضرب معیار در ارزش، ضرب ارزش معیار در اون، به هر حال اون وزن معیار، ضرب ارزش معیار تو وزن معیار عدد میده. و جمعی که ما، اون جمعی که اون زیر نوشته شده، جمع ستون مشکی دومه از سمت راست. اینجا وزن چی به ما میده؟ وزن گزینه را. این وزن گزینه به ما میده. این جدول روشنه؟ اگر ابهامی توش وجود داره بفرمایید. این جدولا بعد گزینه‌ها رو وزن بشیم. بله جانم ببخشید که نرمالایز بشه. بله که چطوری؟ یعنی منظورتون از نرمالایز شدن چی؟ روشن کنید.
ما یه سری معیار داریم، یه سری گزینه داریم دیگه.
بله بله.
در واقع خب جمع تمام در واقع معیارهای ما،
بله،
میتونه در واقع توی گزینه‌ها تأثیر بذاره، ولی معیارها وقتی میخواد ضرب بشه باید به نوعی مجموع این وزن‌ها باید معمولا یک باشه، که حالا یه حالت میگم استانداردسازی باید بکنه.
آه آه. آره اون کارم میشه که خیلی پیچیده میشه شاید یه مقداری، خب میشه یه مقداری، یعنی که میگید کدوم ها باید یک بشه؟
خب جمع. خود وزن معیارها بله. معمولا باید یک بشه، حالا بسته به این که تو روش تصمیم گیری از چه روش تصمیم گیری چند معیار استفاده شما میکنید
بله.
روش های مختلفی هست. فکر میکنم این که فقط ساده ما بیایم یه حالت وزندار ساده داریم انجام بدیم، شاید میگم
دقتش پایین تره. میشه دقت ها بالا برد دقیقا با نرمالایز کردن با محاسبات پیچیده ترم قطعا مدل های خیلی متفاوتی هست، مدل های خیلی پیچیده تری هم هست، این تقریبا ساده ترین مدلیه که وجود داره. خب یه مدل خیلی ساده است که وجود داره و ما بر مسائل روزمره زندگی معمولا شاید بتونیم ازش استفاده کنیم، اما بر تصمیم گیری های حساس قطعا با از مدل های پیچیده‌ای که اصلا خیلی هم بعضیش خیلیش اصلا در مفصار میخواد پیچیدگی خاصی داره باید استفاده بکنه و تصمیم گیری خیلی حساس. اما اینا مسائل روزمره زندگیمون یا مسائلی که حالا روزمره ادارمون سازمانی که داریم کار میکنیم ممکنه که ما بخوایم یه به فرض راجع به این فکر کنیم که مشکل فضا رو تو این کمبود فضای آموزشی رو چیکار کنیم، مشکل این گزینه‌های مختلفو اینطوری میتونیم سریعتر به نتیجه از روش برسیم. خب دوستان موافق هستین که ما الان یه به هر حال یه بریم توی استراحت کنیم و بیایم، یا که نه الان بریم تو گروه؟ چون دوستان میگن یه مقداری زمان و صرف جویی بکنیم ازش، ما تا 12 میگن که تمومش بکنیم به کارمون برسیم. اگر که ما هر 5 نفر دور هم یه گروه تشکیل بدیم و دقیقا همون فرایند رو چیکار کنیم، یه حل مسئله با یه مسئله واقعی رو بذاریم برای حل شدن. بله نه 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 هر گروهی برای خودش یه مسئله توافق بکنه و بارش صورت مسئله، بارش فکری، تصمیم گیری، این سه تاشو انجام جدوله رو میذارم باشه. بله جدوله رو میذارم باشه. خب آقای دکتر میشین؟ آره بله بله همینجوری که نشسته. مثلا الان دوستان شما یه گروه شدین، یه گروه شما یه گروه بشین، شما چند نفر میخواین یه گروه؟ پس آقای دکتر اون طرف هم دو سه دوستان هستندشون که تن تک میفتن. تشریف بیارید اینجا. بله اینجا یه گروه کامل میشه، گروه کامل میشه. اینجا هم یه گروه 4 نفره شد، شما هم یه گروه 4 نفره. یه دونه مسئله رو آقای دکتر جا گروهتون 3 نفره شد شما؟ سه نفر. خب اون گروه خیلی بزرگ شد.